بسم الله الرحمن الرحیم. نون و قلم، معرفت شناسی قرآنی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
جلد اول، من و قلم، صفحه 5. بسم الله القلم. 1. نون. قسم به قلم و آنچه که می نویسد، تو به نعمت پروردگارت مجنون نیستی و این اجری بی منت است و تو خلقی عظیم داری و به زودی خواهی دید و خواهند دید که جنون با کدام یک از شماست و خدا آگاه تر است به هدایت و گمراهی بشر و آرزو دارند تا تو نرمی کنی تا آنها هم نرمی کنند، پس اطاعت مکن. قرآن. در اینجا سخن از قلمی بدون نویسنده است که خودش می نویسد و خداوند به چنین قلم و نوشته‌ای سوگند یاد می کند. اما مخاطب این سخن کیست؟ یکی از این مخاطبان بی تردید رسول است که خواندن و نوشتن مکتوب نمی داند. برزا طبیعی است که قلم در دستش خود به خود بنویسد و رسول نویسنده نباشد. و چون این وضعی در نزد ناظران البته به جنون یا جنزدگی یا جادو میماند، ولی خداوند این نویسنده را از چون این اتهامی مبرا میکند و این نوع نویسندگی را اجری بی منت به نویسندهش مینامد. در این اجر عظیم و حیرت آور البته هیچ منتی هم نیست، زیرا این نوع نویسندگی را نویسندهش از خدا نخواسته بوده که در آن منت باشد. خدا خودش دوست داشته که به رسولش یا به مؤمنی اعطا نماید. این اجر را به خاطر خلق و خو و خصلت و طبع عظیم پیامبر به وی هدیه نموده است. و اما آنان که رسول و چنین نویسنده ای را جنزده می نامند، به زودی معلوم می شود که خودشان جنزده اند یا نویسنده. این معنای تحت لفظی آیات است. 2. شاید در هیچ آیه و مفهومی از قرآن من نتوانستم تمامیت هویت معنوی و عرفانی خودم را تا این حد واضح و کامل فهم و بیان کنم. این آیه مخاطبی ویژه و واضح دارد که آن رسول است، ولی به قولی آدمی تا خودش را مخاطب تمام و کمال قرآن نیابد با قرآن رابطه‌ای برقرار نکرده الا به ظن و تفسیر برد. زیرا هر مؤمن محمدی به نوبه خود و در درجات به مثابه وسیع و جانشین معنوی و باطنی پیامبر است و این همان مصداق آل محمد بودن است و مخاطب اللهم صل علی محمد و آل محمد نیز است، بدان معنا که خدایا بر محمد و آل محمد وارد شو. همانطور که در سلام نماز هم بر خودمان به همراه محمد سلام می کنیم، از امری عجیب و خودبینی و غرور و کفر نیست. 3. قلمی که در دست دارم و با آن می نویسم حدود 25 سال به طور شبان روزی و حدود 10 سال به طور تخصصی و بلا وقفه در خواب و بیداری از جنس قلم سوره قلم است که خودش در دستم می نویسد و اکثر خوانندگان آثارم نیز که از نزدیک مرا نمی شناسند به طرق گوناگون اعتراف کردند که این یک نویسنده و قلم معمولی نیست. و حتی خانمی با خواندن آثارم و بدون دیدار و آشنایی با خود من گفته بود که فلانی وقتی می نویسد من یقین دارم که هرگز نمی داند که جمله بعد یا حتی کلمه بعدیش چیست، الا این که فقط در حال آمدن آن کلمه و معنا خودش هم متوجه می شود. 4. نوشتن برای من یک مکاشفه فلبداهه و آنی و در حال به معنای کامل کلمه است، یعنی از جنس الهام و باردی غیبی است که می توانید آن را وحی، کشف و شهود یا هر چیز دیگری بنامید و یا به قول امروزی ها نوشتن خود به خودی که البته ماهیتی به کلی دگر دارد و یک فن نگارش است و بس. 5. همواره قلم من یک قدم یا یک لحظه جلوتر از من است و ذهن و خودآگاهی من عقبتر و به ندرت این دو با هم یکی و منطبق می گردد. قلم من گاهانقدر تند می دود که دستهایم کاملا خشک و بی‌حس و پنجه‌هایم به یکدیگر قفل می شوند. 6. یک روحانی روشن فکر و عارف مشربی که چند تا از آثارم را مطالعه کرده بود بعد از اولین جلسه دیدار با من گفت: به نظر من اینها نوشته های شما نیست. آیا او راست می گفت و یا مشمول کسانی است که مرا جن زده می خوانند؟ 7. داستان امی بودن پیامبر اسلام نیز همچون بسیاری از وقایع زندگی و جنبه های شخصیت ایشان غرق در دریایی از ابهام و تفسیر و تأویل شده است. بیشک محمد قبل از بعثت به معنای واقعی و رایج کلمه بی سواد و ناخوانا بود. ولی این امر به نظر ما بعد از بعثت باید برطرف شده باشد به مصداق همین سوره قلم و مسائل آن. همانطور که ایشان در لحظات قبل از رحلت قلم و کاغذی طلب کرده بودند تا وصیتی بنویسند که عمر از این کار ابا کرده بود و پیامبر را متهم به هذیان‌گویی نموده بود، زیرا به گمان عمر پیامبر نانویسا و ناخوانا بود. البته رسول اکرم چندین کاتب و حافظ وحی داشتند، ولی لزوماً به معنای بی سوادی ایشان نیست، همانطور که بسیاری از نویسندگان بزرگ هم کاتب داشتند تا در حال اندیشیدن تمام فکرشان متمرکز بر موضوع مورد اندیشه باشد و صرف نگارش نگردد. 8. هرچند که این قلم مورد بحث در قرآن فقط هم قلمی نیست که در لاگ انگشتان نویسنده است و بلکه این قلم مادی تجلی قلمی غیبی است و جلوه‌ای از آن قلم ازلی که در نزد خداست و به واسطه آن کتاب وجود را بر لوح نوشت و آن را امر بکن فیکن نمود و جهان هستی آفریده شد. این قلم خلاق و هستی آفرین به معنای واقعی کلمه است و نه مثالی. 9. قسم به قلم و آنچه که می نویسد. آیا قلم چه می نویسد؟ و نویسنده ی حقیقی آن کیست؟ 10. بی تردید نویسنده ی حقیقی این قلم خود حضرت ربوبی است، همانطور که در آیه بعدی می فرماید: تو به نعمت رب خود مجنون نیستی. یعنی این یک موجود غیبی همچون جن نیست که می نویسد در دست تو و با دست تو، بلکه رب توست و خداوند با دست تو می نویسد، همانطور که عباد الله المخلصین مظهر اراده و اعضا و جوارح پروردگارند و خداوند اراده خود را به دست آنها جاری می سازد و این اجری بدون منت است. یعنی نه تو این اجر را طلب کرده بودی که در آن منیت و اراده تو دخیل باشد و نه خداوند بر تو منت و منیت دارد. و این گونه است که این قلم در حقیقت قلم توست و تو خود نویسنده آن هستی که معارف و علم لدنی را استخراج می کنی و می نگاری. ولذا مجنون و جن زده و از خود بیگانه هم نیستی. قلم و دست خداست که اینک دست و قلم تو شده است و علم خداست که اینک علم توست. 11. همانطور که قبلا هم متذکر شده بودم، قلم من پیر و مرشد عرفانی من بوده است، یعنی رب من الله بوده است و خداوند خودش مرا تحت تعلیم و حمایت و تربیت و هدایت ربوبی خود قرار داده است، وگرنه بنده به لحاظ سواد و معلومات و تحصیلات و مطالعات و تحقیقات دینی و قرآنی و عرفانی در سرحد صفر بودم و اینک حدود 20 سال است هیچ کتابی مطالعه نکرده و فقط گهگاهی قرآن را می گشایم و چند آیه می خوانم و همین. مثل همین امشب که سوره قلم آمد که خواندم و به ناگاه دربی از معرفت نفس و معرفت رب به رویم باز شد و این نوشته آغاز شد. 12. در آیه بعدی سوره قلم می خوانیم که به زودی معلوم می شود که چه کسی مجنون است، تو یا آنهایی که نسبت جنون به تو می دهند، و خداوند آگاه تر است به حال کسی که هدایت یا گمراه شده است. پس سخن از هدایت به واسطه این قلم است، و آنان که این هدایت و حق این قلم را انکار می کنند به جنون دچار شده و جنونشان رسوا می شود، یعنی به تهمت ناروای خودشان دوچار می گردند. 12. اصولاً کل زندگی من خاصه از سن 40 سالگی به بعد و از وقایع دازگاره، یعنی نزول روح به همراه ملائک و کل امر پروردگار، بسیار شبیه نوشتن من بوده است، یعنی من همواره فی البداهه و آنی و در اکنون زیستم و هر کار و برنامه و اقدام و حتی روزمرگی هایم نیز بر حسب برنامه ریزی و ذهنیت قبلی نبوده است، حتی خوردن و خوابیدن. گاه چند روز در حال ضعف و گرسنگی بودم و توان برخاستن و چیزی خوردن را نداشتم. این ناتوانی امری جبری یا حاصل ضعف و بیماری لزوماً نبوده است، بلکه این بر نخواستن و نخوردن عین اراده آگاه من هم بوده است، یعنی در عین ضعف میلی هم به خوردن چیزی نداشتم. حتی مسافرت ها و مهاجرت هایم نیز به ناگاه و به یک آن بی کمترین سابقه ذهنی به من القا شده و فوراً آغاز شده است، بدون آنکه برای این سفر و یا نقل مکان زندگی از شهری به شهری یا به کشوری دیگر دارای هیچ برنامه و هدف از پیش تعیین شده باشم. خوابیدن من هم به همین گونه بوده است. گاه 3 شبانه روز مشغول نوشتن بودم و حتی از سر جایم برنخواستم. 14. من به در حال زیستن و فی البداهه عمل کردن انس گرفتم و این امر سالها به طول انجامید و من در سالهای نخست گاه دچار عذاب وجدان می شدم، مثلا به خاطر قولی که داده بودم و در لحظه عملش دچار انفعال و انقطاع اراده می شدم و اگر هم تلاش مذبوحانه برای انجامش به کار می بستم به ناگاه بیمار می شدم، یا دل درد می گرفتم و یا دچار ضعف شدید تا سرحد مرگ می شدم. فی‌المثل همین اواخر تنها خاله‌ام که برایم حکم مادری داشت از دنیا رفت و من به همراه دوستانم قصد سفر داشتیم تا در این مراسم شرکت و همکاری کنیم. در بین راه چنان به حال مرگ افتادم که دوستانم مرا در آغوش گرفته و به خانه بازگردانیدند و نشد، که کلی مرا دچار عذاب وجدان ساخت که مدت‌ها بود چون این وضعی پیش نیامده بود. مسئله این بود که من نمی بایست در این مراسم حضور می‌یافتم علی رغم میل قلبیم، زیرا خاله ام را بی نهایت دوست می داشتم و علاوه بر این جز من هیچ مردی در این مراسم نبود، ولذا چند تن از دوستانم به جای من شرکت نمودند و یاری کردند. از بابت این نوع مسائل نزدیکانم بارها از من ناراحت شده و گاه کینه کردند و تلافی به مثل مودند، در حالی که من هیچ منظور بدی نداشتم و برخلاف میل قلبیم عمل کردم. 15. البته به تدریج علل این نوع ممانعت الهی از برخی اعمال و روابط اجتماعی و فامیلی را طبق احکام دین و معارف قرآنی و معرفت نفس درک کردم و تلاش نمودم خودم را با این اصول و اراده الهی تطبیق دهم که مربوط به امور باطنی شریعت است و نه احکام ظاهری آن. اصولاً کسانی که حتی فقط باطنن با من مشکل دارند به عمد من نباید بیش از یک حد خاصی با آنان رابطه داشته باشم، حتی اگر فرزندانم باشند، وگرنه خودم شدیداً مسئله دار می شوم و چه بسا آنها هم. یعنی این رابطه به صلاح هیچ کس نیست و برحقم نیست. 16. خداوند الحمدلله موی از ماست نیات اعمال من می کشد و بدین گونه مرا تربیت و هدایت می فرماید و اگر چنین نمی بود چه می بود؟ قابل تصور نیست، ولی بدون شک من قادر به ادامه زندگی عمومی و رایج نبودم و در سرگشتگی محض می‌ماندم. اگر خدا را در لحظه به لحظه حیات و هستیم نمی داشتم، چه می شد و چه می داشتم؟ مطلقاً در حد تصورم نیست، الا چیزی همچون یک مالی خولیا و یا شاید خودکشی. به راستی که خداوند ضعیفترین آدمها را خودش تحت تعلیم و تربیت و هدایت خودش می گیرد، یعنی یتیمها و بیکسها و تنهایان را همچون من که از کودکی چنین بودم و مستمرن یتیم تر هم شدم. من این را از عظمت خودم نمی دانم، بلکه از اشد ضعف خود و اشد لطف خدا می دانم و اینکه خداوند از مستضعفترین بندگانش برای خود خلیفه قرار می دهد و این هم از اسرار لطف و کرم غیر قابل وصف اوست. 17. برخی می پندارند که من تمام عمرم مشغول عبادت و دعا و نماز و چله نشینی بودم و من شرمنده می شوم. آنها نمی دانند که سال و یا ماهی دو رکعت نماز می خوانم که آن هم اکثراً پشیمان می شوم از کار بیهودم. زیرا وقتی نماز نمی خوانم او را به خود نزدیکتر و حضورش را در خود شدیدتر می یابم. گویی او خودش مستمرن مرا صدا می زند و یاد می کنند و من ذاکر هم خیلی نیستم و اساساً مذکور اویم. ولذا به درگاه او هم شرم سارم. و گاه مادرم می گوید عجب مسلمانی هستی و من خجالت می کشم و سرم را پایین می اندازم و همین چون راست می گوید. 18. او به من آنقدر لطف دارد که از شرمساری اغلب بیمارم و بیماریم نیز ذکری دگر است. گاه از روبرو و تن به تن و گاه با وقاحت تمام که بعد از پشیمانی مدتها توان بر زبان آوردن نامش را ندارم، زیرا گلایه مرا اجابت می کند و مرا از رو می برد. 19. همین اواخر بود که حالم خیلی بد بود. گفتم خدایا من در تنهایی مردن را دوست می دارم زیرا با تو خوش دارم. ولی نمی خواهم بمیرم و در خانه جسدم بو بگیرد و برای دیگران درد سر درست کند که بلا فاصله مرا از تنهایی در آورد. 20. حدود 10 سال پیش به غایت تنهایی حاصل از جفا و بی‌وفایی و خیانت عزیزان و اطرافیانم، در حالی که در میانشان بودم، هنوز و همه مشغول دسیسه برای من بیمار دم موت بودند. به ناگاه صدایی جگرخراش و به غایت دلهره‌زا و جانسوز شنیدم که گفت من دیگر نمیتوانم ادامه دهم. چرا دست از سرم بر نمیداری؟ چرا رهایم نمی کنی؟ این صدا را کاملا واضح و بلند شنیدم. آیا می دانید از کدام سمت و چه منبعی بود؟ از سینه ام، از دلم بود. صدای دلم در آمده بود و از دستم شاکی شده بود. داستان بابا طاهر عریان به واقع رخ داده بود که من از دل نالم و دل نالد از من. ز ما بستان که بیزارم از این دل. و حال این دل بود که بیزار شده بود از من، از بس که زخم و تیر جفا و خیانت دیده بود و من سرش را شیره مالیده بودم که صبور باش برای خدا، من هم وضعم بدتر از توست و صبورم، لااقل تو با من بمان و مرا همراهی کن. ولی صبرش تمام شده بود، غرق در خون بود و جان می کند و التماس می کرد و آخ آخ می نمود تا زبان به اعتراض گشود. 21. این را که شنیدم دیگر ته جانم خالی شد و فهمیدم که کارم تمام شده است و بهتر است که من هم بروم تا همه از دست من راحت شوند، از جمله دلم و زن و بچه ها و مادر و خواهر و دوستان و دشمنانم. 22. این بود که من هم گفتم باشد برو، من هم می روم. اصلا بگو کجا می خواهی بروی تا با هم برویم. ای بدبخت، تو هم مثل من هیچ جایی در این خراب شده نداری و نه هیچ دوستی و یا لااقل کسی که دشمن جان و روح تو نباشد. اصلا با خودش صحبت می کنم که هر دوی ما را مرخص کند از این دنیا و آدمهایش. 23. تا این را نجوا کردم به ناگاه دیدم بدنم یخ شد و در حال رفتن بودم. با خود گفتم خدایا شکرت که بالاخره تا وضع بدتر از این نشده تمامش کردی. فقط از تو می خواهم مرا پاک از این دنیا ببری، وگر نه تو را نمی بخشم و دوستت نخواهم داشت. اصلا مگر من چقدر گناه کردم؟ مگر من چند سال دارم؟ از این 40 سال که 20 سال اول و این 5 سال آخرش را همه اش بیمار بودم و درد کشیدم و اصلا فرصت و حال گناه کردن نداشتم. اگر آن 15 سال سلامتی را شبان روز هم گناه کرده باشم، با آن 25 سال درد و بیماری باید بی حساب و پاک شده باشد. 24. در حال رفتن بودم و رفتم. به ناگاه خودم را در چاهی دیدم که دربش باز است و آن سوی چاه را دیدم که بهشت راستین بود و بویش که بوی نم باران بر خاک بود جانم را تازه کرد و تا دم درب خروجی چاه بالا آمدم و گفتم بالاخره رستم به خدا. این که گفتم به ناگاه به خود آمدم و خود را پشت میزم ولو شده بر روی زمین یافتم که توان برخاستن نداشتم. 25. بچه هایم فکر کرده بودند که پدرشان مرده و در رفته بودند و از پشت درب اتاق سرک می کشیدند. مادرشان هم که طبق معمول قهر بود و با زندگی ما کاری نداشت تا چه رسد مرده. 26. کم کم خودم را بلند کردم. تقریبا 2/3 جانم رفته بود و از کمر به پایین جانی نداشتم و غرق در عرق سرد چون یخ بودم. عرق موت. 27. خودم را سینه خیز به دستشویی رسانیدم. از همه مدخلها و مخرجها و منافذ بدنم خونابه و چرک می آمد. گویی مرا بین 2 سنگ آسیاب چلانده بودند و آبم را گرفته بودند. 28. بعد معلوم شد درست 1/4 من به این حال بودم و توان بلعیدن هیچ چیزی را مخصوصاً در خانه خودم نداشتم. در این مدت که نیمه مرده بودم حتی از استخوان‌هایم ذوب شدم و چند تا از دندان‌هایم افتاد و شبانه روز از چشم و گوش و حلق و بینی و دهان و ادرارم خونابه می آمد تا 40 شبانه روز. 29. سپس جانی تازه گرفتم. خستگی ها و خون دلم دفع شد، هرچند به لحاظ جسمانی نصف شده بودم ولی سبک بودم، خالی خالی مثل یک کودک. 30. عجب این که در این 40 روز هم از نوشتن رهایی نداشتم و یادم می آید که کتاب کاتاچو را نوشتم و بخشی از این است انسان که از تلخترین آثارم هستند. 31. در تمام این مدت دلدرد هم سر جایش کما بیش بود و مجال چندانی برای خود نمایی نداشت. خانم هم که از مدتها و بلکه تمام عمرش در صدد کشف بهانه ای مردم پسند برای جدایی بود، دید که دیگر نیازی به چنین بهانه ای نیست. زیرا زین پس این شوهر بی پولش زمینگیر هم شده و باید برای حرف مردم هم که شده تر و خشکش کند. این بود که عزم را برای جدا شدن جزم کرد و چند ماه بعد جدا شد و از شر من راحت شد و من هم ظاهر و باطن تنها شدم. و این خیلی آسان‌تر بود برای هر دوی ما. زیرا سالها بود که هیچ چیزی بین ما نبود، هرچند که کینه و کدورتی هم لااقل از جانب من نبود، ولی از جانب او حتماً. زیرا او با شوهری تحصیل کرده ی آمریکا ازدواج کرده بود و یک آدم بی پول و بدتر از آن دهاتی و عصر حجری از آب در آمده بود و در سال 2000 هنوز در انتظار ظهور ناجی موعود بود. و از آن بتر نه کفرش مثل آدم بود و نه ایمانش. ولی تراژیک تر از همه این که دل آدم ها را می دید و فکرشان را می خواند و این برای زن از طبقه هفتم دوزخ هم شاقه تر است. و من به او حق می دادم و هنوز هم می دهم، همانطور که به همه آدم های دیگر من در دلم حق دادم و هیچ حقی برای خود قائل نبودم. 32. دکتر شریعتی در خیالات و رویاهای خودش برای خود یک پیر و یار و همراز عرفانی به نام پروفسور شاندل درست کرده بود و معشوقه عرفانی به نام سولانج که تنهاییش را با آنان سر کند. ولی من این جور کارها را نبلد بودم و نخوشم می آمد و به علاوه من تنها نبودم، زیرا در درونم یکی بود که من قادر نبودم تنهایی او را پر کنم و ارضایش نمایم و همش با من در دعوا و جدال بود و دیگر حوصله هیچ کسی را هم نداشت. ولی زا مرا زمین گیر کرد تا همه از من فرار کنند که کردند و من ماندم و او و دردی مدام و تب و لرزی بلا وقفه که لحظه ای از او غافل نباشم و روی به کسی نکنم و حتی به فکر کسی هم نباشم. و این تنهایی کامل بالاخره در سال 85 رخ نمود که تا به چند روز پیش از این ادامه داشت و حدود 2 سال تمام به طول انجامید تا به ناگاه امر به هجرت رخ نمود، آن هم رجعتی دوباره به روستای بار که هنوز یک خانواده از بقایای آن هجرت سابق در آنجا باقی بود که حمید معلم روستا به همراه خانواده‌اش می باشد. 33. مطلقاً گمان نمی بردم که از این تنهایی در شهر میزاد اصلاً جان سالم به در برم، ولی بردم و به طور معجزه آسایی حالم روی به بهبود نهاد. و این که حمید آقا با اشتیاق خارق العاده‌ای مشغول ساختن محلی برای اقامت من است تا شاید بالاخره آخر عمری آرام و قرار گیرم و شاید خستگی در کنم و شاید هم به احتمال زیاد او پروژه نوینی در آستین دارد که به زودی معلوم خواهد شد، زیرا بسیار بعید می دانم که هدف از این هجرت استراحت باشد. اگر اندکی سلامتیم را بازگردانیده حتما با من کار کمرشکنی دارد. او با من خیلی کار دارد و گویی همه کارهایی را که می خواسته با بشریت انجام دهد با من یکی انجام می دهد. شاید از من اهل‌تر و تسلیم‌تر نیافته است که اگر چنین باشد آدم دلش به حال او به راستی می سوزد که من بنده خوبش محسوب شوم. وای به حال بندگان بدش و وای به حال آدمی زاد نمک به حرام و خدا نشناس. 34. مدتی به خود می گفتم که اگر تا این حد بیمار نمی بودم و سلامتی بهتری می داشتم چه کارهای که برایش نمی کردم. و حالا به ریش خودم خندم می گیرد، چرا که او همه کارهای بیجه‌اش را از من در بدترین احوالم طلب کرده است و به ثمر رسانیده است و من توی دلم غر زدم و او هم کار خودش را با من کرده است. به نظر می رسد مهمترین کارش همین نوشتن می باشد، زیرا حتی در حال موت هم نوشتم و در شدیدترین دلدردهایم در حالی که سنگی 10 کیلویی به شکم و پهلو می بستم می نوشتم تا اندکی دردم را تسکین دهد و گویی این دردها مرا می دوشیده و زایمان می کرده است. یک بار که دردم غیر قابل تحمل شده بود و نعرم را در می آورد خوابم برد و کسی به من گفت که با نوشتن کتابی جدید زایمان می کنی، نگران مباش. و کتاب هستی بایستی را نوشتم و دردم برای چند ماه رفت. 35. در حیرتم که این نوشته ها اصلاً به چه دردی می خورد؟ آیا به راستی به درد کسی می خورد یا خواهد خورد؟ نوشته هایی که از درد برآمده شاید هم درد کسی را درمان کند، آن هم در دورانی که همه گوش ها، کر و مغز ها سنگ و دل ها مرده است. فقط یک نفس سوپر مسیحایی می‌خواهد، هرچند که مسیح هم از احمقان می‌گریخت، زیرا حماقت را شفا ناپذیر می‌دانست. 36. در این حدود 2 سال که آثارم از طریق سایت در اختیار همگان قرار گرفته است، البته بسیاری تماس می‌گیرند و حرف‌های امیدبخشی به من می‌زنند که احساس می‌کنم که این همه درد که کشیدم خیلی هم بیهوده نبوده است. با خواندن آثارت دوباره زنده شدم. با مطالعه فلان کتابت همه بیماری‌هایم برطرف شد. از طریق سایت شما ایمان بر باد رفته ام را از نوعی برتر به دست آوردم. از طریق مطالعه مقالات زناشویی همه مشکلات زندگی ما برطرف شده است. از طریق آثارتان برای همه سوالات مادام العمر خودم در دین و دنیا پاسخ یافتم. با آثارتان برای اولین بار خدا و رسول و امامان و دین را کشف کردم، به گونه که احساس می کنم که فقط چون این دینی در شأن انسان است. به نظر بنده دین فقط دینی است که شما معرفی کرده اید و ما بقی جهل و خرافات است. مطالعه آثار شما منجر به ایمان و عشق به خدا می شود و دین در آدمی خالص و ناب می گردد. 37. با ساب این سایت برای من در کل عمری که کردم تنها و تنها نقطه امید و دلگرمی و مرهم بوده، جز این فقط درد و داغ و جفا. اگر گویم زبان سوزد. 38. پس از نگارش این مطالب هم برای خودم نامعلوم است، فقط می دانم که حق است و باید بگویم، هرچند که در برخی موارد موافق اعتقاد و یا احساسم نباشد، مثل گلایه کردن از خدا و خلق او، که برای خودم البته اصلا معنای گلایه ندارد و بیشتر عشق ورزیست با او و مردم. زیرا الحمدلله تا به امروز لحظه ای هم از کسی کینه و کدورتی در دلم نمانده است و هرگاه هم که دلم سخت سوخته است، به خودش پناه برده و برای دیگران فقط دعا کردم با تمام وجودم. 39. درباره داییم در زندگی نامه ام مطالبی گفته بودم و ماجراهای ادابت مادام العمر و بیپایانش به دلیل اعتقاد و ماجرای اسلام آوردن پسرانش به واسطه بنده، که البته احساساتش را درک کرده و هرگز کینه نداشتم و سالهاست که برایش از صمیم قلب دعا کرده و از خدا امکان توبه و بازگشت به اسلام را برای او مصرراً طلب کردم، تا این که همین اواخر به ناگاه برای اولین بار از کانادا با من تلفنی تماس گرفت و با حالتی زار و نادم از من به واسطه ادابتها و تهمتهایش طلب حلالی کرد و من در دلش نور توبه و رجعت را دیدم و این نیز یکی دیگر از شادیهای روحانی من بوده است. زیرا مادر بزرگم در تمام عمرش از بابت انحراف از اسلام و بهائیگری پسرش خون دل می‌خورد و بارها از من می‌خواست که هر طور شده پسرش را به آغوش اسلام بازگردانم. زیرا او هم تا اوایل جوانیش مسلمان مؤمن و متعصب و قشری بود که به ناگاه تغییر مذهب داده بود، که در واقع نوعی تجددگرایی اعتقادی بود به همراه تغییر لباس. 40. احساس می کنم که در آخرین ایام زندگیم خداوند دلش به حالم رحم آمده و اندکی از داغ‌های قلبیم در حال کاستن است و شاید هم که دیده پیر شدم و ممکن است از فرط خستگی و ناکامی و داغ‌ها و فراق‌ها و جفاها و خیانت‌ها به ناگاه کافر شدم. در آخر الزمان چه بسا آدمی مؤمن می‌خوابد و کافر از خواب برمی‌خیزد. ولی می‌دانم که اگر کافر هم شوم، امکان ندارد که محبتش اندکی از دلم کم شود و همین مرا بس است که با آن دوزخ را هم تاب آورم. چون فکر نمی کنم بدتر از حیات دنیا در آخر الزمان باشد و آتش آن از داغ فراق سوزاننده تر باشد. به نظر بنده دوزخ همان فراق جمال اوست و روی گرداندن او از بندگانش. هر که از نور جمالش محروم باشد در نار فراق است. آن بهشت و این هم دوزخ. 41. بسیاری از آدمهایی که مرا از نزدیک میشناسند و صمیمیتی دارند میگویند که حرفهای شفاهی و ارتباط حضوری تو بی نهایت شیرین و دلچسب و لطیف و مهربان است. ولی نوشته هایت درست در نقطه مقابل آن قرار دارد و مظهر اشد قهر و غضب و دریایی از زهراب حقایق است که به آدمی حس نابودی و یأس مطلق می دهد. و وای به حال کسی که از تو نامه ای دریافت کند. این تضاد آنقدر هم که برخی میگویند در نفس الفاظ و تفاوت در کتبی و شفاهی بودنشان نیست، بلکه تفاوت در ارتباط حضوری و از راه دور است. اصولا یک حرف تلخ چون حضوری و چهره به چهره ادا شود تلخیش کاسته می شود و کمتر از کتبی است و این از اسرار جمال آدمی است. گاه دیدار با یک دشمن قدیمی موجب از بین رفتن کینه می شود. 42. معارف باطنی و خودشناسی حقیقی و نتوجیهی عموماً برای آدمی تلخ است. مخصوصاً اگر مخاطب خاصی در کار باشد و فرد معینی را خطاب کنی. حرفا و حقایق شیرین این وادی اصولاً از نیمه دوم راه آغاز می شوند، یا حریم قدسی پروردگار است، در حالی که خودشناسی در نخستین گام ها تماماً شیطان شناسی نفس است. 43. و اما از این دو جنده هم که بگذاریم، باز هم تفاوتی کیفی در کلام شفاهی و کتبی وجود دارد، درست به دلیل معنای بیشه‌ای که در قلم و نوشتن من حضور دارد که هیچ جای اغماز و تساهل و ستاری نمی گذارد و در حکم یک مأموریت است که در آن حق دخل و تصرف ندارم حتی در باره فرزندانم. ولی در کلام حضوری امکان دخل و تصرف بیشتری دارم که البته امر درستی نیست و نام اعتقادیش شرک است. 46. در آیه بعدی از آیات ذکر شده در سوره قلم می خوانیم که و اما آرزو می کنند کمی با ما نرم شو تا ما هم با تو نرمی کنیم، ولی هرگز از آنها اطاعت مکن که کذاب و تهمت زن و فحاش هستند. یعنی اهل قلم حق چون این حقی ندارد که حقایق را تحریف و یا حتی تلطیف و نرم کند تا به آدم ها بر نخورد و دلشان نشکند. اتفاقا تمام خاصیت و حق معارف توحیدی این است که دل جاهل و کافری را بشکند تا شاید به خود آید. هرچند که فحش می دهد و تهمت می زند، به جای اینکه تشکر کند از اینکه عیب های نهانش را به او نموده ای تا اصلاح کند، یا لااقل مراقب خود باشد. 45. من چوب نرمگویی و اغماز و ترحم بیش از حد را بسیار خورده و دردها کشیدم و این چانه زنی من با خداوند برای خلق نه به خیر خلق بوده و نه به خیر من. آنها را دریده تر و فحاش تر و تهمت زن و وقیح تر ساخته است و برای من هم جز عذاب نداشته است و از حدود 2 سال پیش تومار این عرصه تسامح و ترحم و ستاری را بستم و دیگر از ترحم‌های کور عاطفی توبه کردم. یا حرفی نمی‌زنم و یا حق مطلب را به تمام و کمال به گونه‌ای که به هر گوش کری هم فرو رود ادا می‌کنم و این به معنای ختم عرصه رحمت و آغاز نعمت است که راه هدایت می‌باشد و نه فقط شفاعت و بی‌مسئولیتی و روکرد دوچندان به گناهان و فریبکاری. هرچند که این امر برای خود من موجب 200 چندان شدن عدابت‌ها و دسیسه‌های کافران و منافقان است و هر انسان مؤمن صاحب رسالت اجتماعی این 2 مرحله را در ماهیت روابطش داراست. از بند و زنجیرش چه غم آن کس که عیاری کند. 46. همانطور که من خودم به رأی و تشخیص فردی خودم بسیاری از آثارم را قصد انتشار عمومی نداشتم، ولی مأمور به این کار شدم و انجام دادم، به خصوص زندگی نامه هایم را. این امر مترادف و از جنس همان امری است که اگر این کار را نکنی اصلا هیچ کاری نکرده ای. 47. گاه آدمی سالها کاری می کند و تدارکات می بیند برای انجام یک هدفی خاص. حال اگر همه تدارکات را فراهم سازد و آن کار را انجام ندهد، مثل این است که هیچ کاری نکرده و فقط عمرش را هدر نموده است و بسیاری را هم علاف و گمراه ساخته است. 48. اکثر مطالعه کنندگانی جدی و حق جوی آثارم سؤال می کردند که منابع و مراجع تحقیقی شما چیستند؟ و من فقط و فقط از طریق انتشار زندگی نامه و احوال شخصی و ماورای طبیعی خودم می توانستم پاسخی صادقانه بدهم ولا غیر. وگرنه مجموعه آثارم بی هیچ حجتی پادر هوا و سرگردان در اندیشه ها باقی می ماند و جز پریشانی نمی آورد و این نابخشودنی می بود. 49. برخی از کسانی که معلوم الحال هستند، انتشار زندگی نامه و احوالات عرفانیم را حمله بر خودستایی و جلوه‌گری و بازارگرمی و امثال هم کردند که البته کسی که دستی در این امور دارد می داند که نه جای بازی کردن است و نه ارزش بازی کردن دارد، زیرا بازی با دهان شیر است و آدم باید زیاده احمق باشد که از این بازی ها کند، آن هم این گونه باز و بی‌حفاظ. تازه چه کاری است که آدمی بازاری را که رسماً داشته به دست خود تعطیل کند و گوشه گیرد و آنگاه چون این بازار و بازی بالاتر از خطری به راه اندازد، آن هم با خدا و در رابطه با نوامیس دینی مردم. 50. کسی که مجموعه آثار و حاصل کل عمر دین و دنیایش را این گونه بی حفاظ و بی ثبت و ربط به تمام و کمال در اختیار همگان به رایگان می نهد، کارش از بازی گذشته است. خداوند جهان و انسان را به بازی خلق نکرده است و اگر می خواست بازی کند در نزد خود و با خودش بازی می کرد. قرآن 51. مسئله دیگری هم که باز بر می گردد به همان معلوم الحال ها این است که چرا خودتان را با پیامبر و امامان قیاس می کنید؟ پس با که قیاس کنیم و به محک بزنیم دین و ایمان و معارف و تجربیات عرفانی خودمان را؟ اصلا پیامبر و امامان فقط برای همین اسوه و پیشوا و میزان دین و معنای پیروان خود هستند و لا غیر. این هم از آن حرف هاست. آیا بایستی ایمان و معارف خودمان را با آمریکایی ها به محک بزنیم یا عرفان هندو و سرخپوستی و مسیحی و شاید هم با معاویه و امرؤاس و ابن ملجم؟ 52. البته درک حالات و حوادث زندگیم به واسطه عمری تأمل و تعمق و تحقیق و تفکر در قرآن و معارف توحیدی از پیامبر و علی و عرفای حقه به تدریج حاصل شده است و نه به یک باره. اگر این معارف الهی به یاریم نرسیده بودند، خدا می داند که من چه بودم و چه می اندیشیدم و در چه گمراهی و جنونی غوطه می خوردم. 53. درباره هر یک از حالات و واردات و حوادث درونی و بیرونی زندگیم ماها و سالها اندیشیدم و خدایا خدایا کردم تا درباره‌اش به معرفت یقینی و قرآنی و مسلمی رسیدم، هرچند که هنوز هستند وقایعی که به یقین دربارشان به باور و درکی بنیادی و توحیدی نرسیدم. درباره بسیاری از این مکاشفات و رویاها و حوادث خارق العاده از بسیاری از داعیان دین و عرفان نیز مدد خواستم که احدی مرا در این امر یاری نکرد و بلکه موجب سردرگمی بسیار هم گردید. 54. تا اینکه خداوند بر من رحم و لطف نمود و دستم بگرفت و آیات و بینات و حجتهایش را یکی پس از دیگری برایم آشکار و معرفی نمود و مرا از ظلمات سیر و سلوک عرفانی برکشید و به وادی روشنایی آورد. آن که پیر عارف و صدیق و یاوری در بیرون نداشته باشد، به راستی بر لبه تیغی آن هم در ظلمات راه می پیماید و جز خدایش دادرس نتواند بود. و من از این دسته دوم بودم که بعد عمری ناکامی در جستجوی پیر و امام بالاخره خود خداوند راه هم نمود. لذا آنچه که حاصلم شده است به قیمت بسیار برتر از کل زندگیم بوده است که جانبازی، نخستین و یکی از کمترین بهایی بوده که در هر لحظه پرداختم که اول قدم عشق سرانداختن است. 55. و اما بازگردیم به قلم که بی هیچ قلوب و اقراق ادبی و هنرمندانه برای من خود ناموس حیات و هستی و دین و معرفت و شرف دو جهانم بوده است و تازه احساس می کنم که در حال کشف نوینی از عصمت این ناموسم. 56. سالها پیش گفتم که هیچ دانی فرق هستی و عدم، آن قلم باشد، قلم باشد، قلم. این برای من عین واقعیتی است که از جنس پوست و گوشت و خون و جان و روان من است، نه یک شعر عارف مشربانه و فلسفی. این نیز نکشف من که آموزه او بود به من و من در این باره بیش از 10 سال سر در گریبان و حیرانم و هرچه که بیشتر معنایش را می فهمم و می بینم متحیرترم که چیست این قلم که خدایش به آن سوگند یاد می کند و آن را میزان عقل و جنون قرار می دهد، نه فقط برای اهل قلم که برای کل خلائق. 57. قلمی که خودش می نویسد و در آن واحد هم 2 تا نویسنده دارد. آیا این سحر و طلسم الهی نیست؟ این هیچ کمتر از امر کن فیکن نیست که عامل این امر هم خود قلم است که عدم را به وجود می آورد به امر رب. پس شعر مذکور عین حکمت ازلی در حدیث قدسی و معراج پیامبر خداست درباره لوح و قلم و خلقت هستی. 58. من به هر کدام از دوستانم که اندک جدیتی در امر معرفت دارند این قلم را به عاریت و امانت می دهم و از آنها جدن می خواهم که در تنهایی و خلوت انس و با حضور و فکر و ذکر و وضو و توکل و استقراق آن را بر لوح سپید سرنوشت خود بگذارند و در انتظار تراوش جوهری از کوثر کبریای علیین بنشینند و صبور باشند. چون صبر بر صلات که صبر کبیر است، چرا که صلات اهل دل بدون معرفت درست نیاید و بلکه معصیت است و نه اینکه معرفت نفس برترین عبادات است و ساعتی تفکر در خیشتن از عبادات انس و جن برتر است و مرکب این قلم از خون شهیدان برتر است. رسول اکرم صلوات الله علیها. 59. حیات و هستی من تماماً مخلوق قلمی است که خداوند به دستم داده و بدین گونه مرا در خلقت روحانیم شاهد قرار داده است. قرآن. و این خلقت جدید یا به زبانی زایش دوباره است از رحم عرفان. 60. نه تنها قلمی که در دست من است از اوست، بلکه دستم نیز به هنگام نوشتن دست من نیست. همانطور که در شرح حادثه‌ای در حدود 20 سالگیم نقل کردم که چگونه در طوفان و کولاک برفی به دام افتادم و دستانم به طور کامل مردند و پوست و گوشت و رگ و پیشان ساقط شد و از نو آفریده شد، در حالی که کمیسیون پزشکی قصد قطع دستانم را داشت که من گریختم و دست دوباره از خدا به دست آوردم. به مصداق این شعر که چون که عباس با خدایش دست داد، هر دو دست خیش را از دست داد و آن دست خدایی بود که در من ثبت شد. 61. چون قلم به دست میگیرم در وضعیت صفر قرار دارم به لحاظ عاطفی و فکری و گویی از چاه طبیعت و مکان و زمان خارج میشوم و در لحظه صفر خلقت خیش واقع میشوم و سپس الست بربکم و قالوا بلا. 62. شنیده بودم به نیمه طنز و نیمه جدی که بلا همان بلاست، ولی شنیدن کی بود مانند دیدن؟ هر که گفت بلی با بلایا بمباران می شود تا نفس ظلومن جهولانیش بشکافد و انشراح یابد و ظلمتش برون افکنی گردد و جهلش آشکار و سپس پاک شود با توبه هایی پیاپی، به مانند بمباران فوتونی اتم برای غنی‌سازی و ارتقاء عنصری و ماهوی. 63. و هر بلایی یک امتحان است که جز به واسطه معرفت نفس پاسخی ندارد، وگرنه صبر بی معرفت عمری ندارد و اگر صبر ایوب هم باشد هیچ ارزشی ایجاد نمی کند و مقبول هم نمی افتد.